أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون بحمد الله به فراز دوازدهم بحث برهان صدیقین رسید. نتایج خوبی رو اینجا آروم آروم داریم بهش میرسیم و بحث رو انشاءالله از این طریق دیگه بحث رو برمیگردونیم به نتایج عرفانی قضیه. در شماره 12 بحث اینه: وقتی روشن شد خداوند که عین وجود است، عین کمال است، بحث شد و در نتیجه عین علم و قدرت و حیات و از جمله صفات کمالیه دیگه است. پس این بحث روشن شد، مگه نه اینکه خدا عین وجود است، بعدم عین کمال است، بعدم علم و قدرت و حیات کمال است. پس خدایی که عین وجود است، عین قدرت و حیات و کمالات دیگه است. ادامه ایمد: پس هر درجه از وجود عین همان درجه از علم و حیات و قدرت است. ببینید درسته یا نه؟ یعنی مگه نگفتیم که وجود به خودی خودش عین کمال است؟ نه اینکه وجود کمال داره، این که نگفتیم، که گفتیم وجود عین کمال است. عدم نقص است، وجود کمال است، عین وجود عین کمال است. پس حالا که خود وجود به خود وجود بودنش عین کمال است، در هر درجه از وجود در همون درجه از کمال است. عین وجود عین کمال است، عین قدرت است، عین علم است. خب به اعتبار وجودش که مطلق است، عین علم مطلق است. حالا اگه وجود نازل شد چی؟ کمال نازل است، حیات نازل است، قدرت نازل است. چرا که اگر وجود نازل ای در صحنه بود، چون وجود عین علم است و حیات و قدرت است، پس آن وجود نازله دارای علم و حیات و قدرت و بقیه کمالات است. نکات بسیار خوب و نرم برهان صدیقین است. خب حالا با این دید این سوال پیش میاد که آیا مثلا این در و دیوار حیات و قدرت و علم دارن؟ خب آره، به اعتبار وجود. قفلت از اینجا میشه دیوار، به اعتبار دیوار بودنش که ما گفتیم معنا نمیده. رو این خیلی عنایت کنید، همین ها کارای خراب میکنه. بحثمونم انشاءالله رو این یکتر تقویت میشه. ببینید شما وقتی به اعتبار وجود به این عالم نگاه کنید، خب حالا وجود نازلم علم نازل است، حیات نازل است، کجا حجاب پیش میاد؟ به اعتبار دیوار بودن نگاه میکنید. دیوار که چیزی نیست که حالا دنبال علم و حیات و قدرتش باشید. اولین آیه رو نگاه کنید، میفرماد سوره اسراء آیه 44: و این من شیئن الا یسبح بحمده. هیچ شیئی نیست الا اینکه یسبح بحمده. خیلی عجیبه، حالا تفسیر آیهش قویه. الا اینکه در عین اینکه تنزیه میکنه تحمید میکنه. حالا اینش جدا، ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ولی ای انسانهای عمومی، چون جمع آورده تفتهونه، یعنی شما آدمها تسبیحشون رو تفقه نمی کنید. اگه بخواییم آیه رو بحث کنیم خیلی بحث میبره. حداقلش اینه که معلومه عالم موجود هر شیئی، قبلا هم عرض کردیم، شیء در اندیشه دینی و عرفانی به چیزی میگن که اعتبار ما نیست، خودش حقیقت هست.
ببینید دیوارا، خیابونا، ماشین، اینا اعتبار ماست، اما درخت، انسان، ملائکه، اینا حقیقت هست. یعنی صورتاش با اعتبار ما تغییر نمی کنه. مثلا شما حساب کنید شخصیتتون عوض بشه، یه جوری بشه که دیگه مجرد بشی، دیگه خونه براتون معنا نمیده، دیوار براتون معنا نمیده. حالا پس هر شیء از ملک بگیر و بقیه اشیاء، درخت، عرض، خود زمین، چندن که تو حدث و اخبارها، قصه خودش را میگه و قصه اونایی که روش بودن، همه اینا قرآن میفرماد که حرف دارن، تسبیح میگن. حالا پس دو تا سوال هست، این که اینها علم دارن، اثباتش سخت نیست چون به اعتبار وجودشون درجه از وجود دارن و هر درجه از وجود عین همون درجه از علم و حیات قدرت است. خب پس اینا علم و حیات قدرت دارن، یه نکته. نکته دوم این که خب اینا علم به چی دارن؟ خب اول علم به خودشون دارن، بهترین علم، علم به خودم. خب اگه فهمید خودش چیه؟ یک معلوله، علت میخواد، محدود مطلقی را بهش نظر داره، میفهمد که هر موجودی، تمام موجودات میفهمند که هستن ولی هست رفتن، هست رفتن، میفهمند که یه چیزی هست که علت اینها، که اون محدودیت اینا رو نداره. برای همین این آیات یسبح به حمده خیلی حرف عالیه. تسبیح یعنی میگه که سبح، یعنی خیلی این چیزا نیستی، این نقصا را نداری، به یه نحوه تنزیه تو دل تسبیح خوابیده است. یعنی میگه آقا بالاتر از این چیزایی، سبحان الله، یعنی خیلی بالاتر از این محدودیت ها، حتی بالاتری محدودیت ها رو نداری. و چی؟ به حمد، حمد یعنی صورت کمالیه دیگه. و چه چیزای خوبی داری؟ همیشه هر وقت خواستین حمد معنا کنید، حالا برای اینکه تو ذهنتون بمونه، به معنای بهبه. حمد یعنی بهبه، الحمدلله یعنی بهبه، چه خدایی. اینجا میگه به حمدهی معجزه از این حرفا، یسبح به حمدهی واقعا یه ترم بحثه، یه ترم فعال که هر، حالا بحث ما اینه، پس هموار هر موجود با شعوری دو نکته را میفهمن که او خیلی محدودیت خودش را نداره و او کمالاتی داره که این نداره، و هر کمالاتی هم که این داره مال اونه. چرا؟ بلکه وجود داره، هر موجودی وجود، شعور داره. دوباره میدونم اشکال کجا پیش میاد، ولی حل میشد انشاءالله. خب وقت این سوال پیش میاد، چطوری تسبیح میکنه؟ خب مثل شما و بعض شما. این بعضشو اول بگم، ببینید من و شما واقعا تمام توجهمون به خالقمون نیست، متاسفانه ما صد جهتیم، صد جهتیم، بشر رو میگم، هر بشری، تمام بشرها صدها وجه داره. عرض کردم اون روز ملک یه وجهی، یا سمی، یا وجه سمی است، یا محیی است، یا ممیت است. اینه که ملک حمدش خالص است، جامع نیست، خالص است، یعنی با تمام وجودش بدون اینکه حواسش پرت بشه، خودش از خدا، تمام وجودش حق است، به خودش نظر میکنه، نیست هیچ هست، هیچ نظر میکنه، به حق میاد، همه چیز است، همه چیز، تمام توجهش میشه حق، بقیه موجودات هم همینطور، تمام حیوانات، تمام درختان، اینا تسبیح و تحمیدشون خالص است، پس از این جهت بهتر از ماست، ولی جامع نیست. انسان میتونه به جایی برسه که در عین جامعیت در نهایت خلوص تسبیح و تمهید کند، اون میشه وجود مقدس حضرت امام سجاد. اون مقام عجیبیست. برای همین هم بحث میشه که ما تو سوره رعد هم این را یه مقدار مفصل تر بحث کردیم، چون صریحا آیه هست که رعد تسبیح میگه. خب این بحث میبره که لوازم حقایق حکم همون حقایق رو دارن. مثال ساده، اراده انسان مؤمن دنباله شخصیت مؤمن است. انسان مؤمن ارادش هیچ وقت جدا از خودش نیست. این حالا خیلی مختصر. پس از این آیه اشاره خوبی شد، اصلش هم که خودتون با برهان روشن کردید. در پاراگراف آخر صفحه 49 یه نکته خوبی میگه. اینا که رهزن راه و عرض کردم میدونم مشکل کجاست، میفرما پس باید متوجه بود تمام عالم یک نحو ظهور از حیات و علم و قدرت حق است. تمام عالم، هرچند که اگر انسان جنبه های حیات و قدرت و علم را در آن ننگرد، به سنگ و درخت و رودخانه بودن آن فقط نظر میکنه. بعد میگه آخه کجا این سنگ تسبیح میگه؟ یعنی مشکل کجاست؟ حجاب. من یه مثال میزنم، خیلی گوش بدید. ما گاهی حجاب پدیده ها نمیذاره پدیده ها را ببینیم. خب کارمون چیه؟ انتقال. یعنی از حجاب منتقل بشیم به باطن. شما این درخت که نگاه میکنی چی میبینی؟ درخت صورت حی است. مگه جز اینه؟ یعنی شما درختی با نمیبینی، حیات در مظاهر جلوه کرده. یعنی این واکوله ها و نمیدونم کروماتینه ها و آب و سلول و اینا که خودش چیزی نیست، که حیات در منظر اینا داره خودش نشون میده، میخواد خودش نشون بده. حالا خودشه که حیات میخواد نشون بده، چطوری نشون میده؟ خب مثل این که من معانی رو میخوام نشون بدم، با چی نشون میدم؟ با صوت. صوت که چیزی نیست که، یعنی بنده این هوا را تمش را بالا پای میبرم، ولی ببینید اصلا این ملاک نیست. یک معانی در بستر این صوت ظاهر میشه. پس اون چه در صحنه است معانی است. این معانی وقتی میخواد ظاهر بشه، خب هوا باید مرتعش بشه. هوای مرتعش که در صحنه نیست، معانی ظاهر میشه. هوای مرتعش که بود، معانی ظاهر میشه. این درخت که میبینید چی میبینید؟ اگه حواستون رو جمع کن، خب حیات میبینید، حیات واقعا. دیگه چیه؟ دیگه هیچی نیست. اونا که درخت نیست، صوت که معانی نیست. شما اهل معانی میشنوید یا صوت میشنوید؟ کی صوت میشنوید؟ صوت که شنیدنی نیست، معانی است که ظاهر میشه، شنیدنی. اون وقت ابزار ظهورش صوت است. بر همین هم شما بچه از اینجا رفتیم بیرون نمیگون یخت داد شنیدم، میگون یخت معانی شنیدم. خب همین عینه در چیز هست، در درخ هست. شما نگاه که میکنید صورت حیه، صورت حیه. خب خوب دقت کنید، حالا همین دوباره نگاه کنید برگ میبینید. یعنی شما برای اینکه حیات ببینید یا برگ میبینید، باید منظرتون رو عوض کنید. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف کافر و گبر و جهود. خیلی عالی حرف زده. میگه چون نگاه کن، حیات میبینی، حیات بخوا، حیات میبینی، برد بخوا، برد میبینی. خب بستگی داره که تو دنباله چی؟ گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران. از همه خوب و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر پوست خربزه. یه نگاه گاویه به مردم، یعنی منظر گاوه. گاوه دنبال چیه؟ این که میگن با عبادات، حالا اون بحثش اینجا نیست، با عبادات منظر عوض میشه، ولی اینکه در عبادات قلب آدم مطلوبش یا میابد میاد تو عالم میاد. عجب، آن که عمری در پی او میدویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. هر چی نگاه میکنی حق میبینی، همون که خودتون بلدید چی رفته ای زده که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. دوباره دقت کنید، نمیدونیم اینجا شعر بخونیم، ما این اشعار غلبات روحانی دل بیداری که قصه غلبات روحانیش میشه این الفاظ. دوباره همین جمله که تو متن هست که ما یه وقت حواسمون نیست، درخت رو نگاه کن، حیات، صورت حیات، میگه چی؟ هیچی نیست. حالا یه جور دیگه نگاه کن، الوار است. میگه این درخت، یه نجار نگاه کنه درخت رو الوار میبینه. این مشکل خودشیه، اون چه در صحنه است که حتی اون الوار هم چیه؟ صورت حیات، یعنی این سلولوزها به شکل حی، یعنی این ساقه چیه؟ ساقه مگه صورت حی نیست؟ حی است که اینا رو جمع کرده. دوباره مثال هم بزنید، معنا که این الفاظ رو جمع کرده. بنده میخوام الفاظ معانی رو به شما بگم، الفاظ جمع میکنم، صوت جمع میکنم. خب حالا این بی‌انصافیه که یکی از جا گرفت بیرون بگه آقا یه خود صوت بود فقط تو این جلسه. ما اصلا سلولوز نمیبینیم، ما تنه نمیبینیم، صورت حیات. فقط کافی روی یه خود عنایت داشته باشید. متن اینه، هرچند که اگر انسان جنبه های حیات و قدرت علم رو در اون نمیگیره، اون چه در عالم است وجود است. وجود است که آسمان است، وجود است که ملک است، وجود است که شمایید، وجود است که منم، وجودم که به همون اعتبار که وجود است حی و قدرت و علم و معرفت و این حرف هاست. خب پس در واقع عالم سراسر حیات هست به اعتبار درجه وجودش. ما گاهی منظرمون رو عوض میکنیم، منظر که عوض شد، رودخونه که میبینه چی میبینه؟ سد میبینه، برق میبینه، لامپ میبینه. یکی رو یه مهندسه، مثلا مهندس باشه آن جگار، یه زمانی ما این سد مشامپا را بنا بود بزنیم، رودخونه قزل اومد، همطور هر چی رودخونه نگاه میکردیم دنبال این بودیم که کجا سد میشه بزنیم. به نظر رودخونه نمیدیدیم، 8 روز ما فقط سد میخواستیم پیدا کنیم. خب این تقصیر ماست، منظر ما گم شده بود. خب اون بچه حقیقی این رودخونه چیه؟ صورت تدبیر ربوبیت مطلقه است، که اون دیگه حرف عجیبیه است. که تمام عالم یک انضباط خاصی داره بین صورت بنده، صورت بنده صورت من، منم من، من صورت جسمانی مناسب خودم درست میکنه. برای همینم من شما که غیر من منه، صورت دونم غیر من منه. خب اینجاست که شعر آخری قشنگ صفحه 49، حجاب روی تو هم روی توست در همه ها. خیلی عالی، نهان ز چشم جهانی ز بس که پیدا. دوباره برگردیم به درخت. خب حالا شما درخت رو میبینید، چی میبینید؟ حی میبینید. این برگا چیه؟ صورت حی است. حالا چیه؟ حجاب حی است. چرا؟ برگ نگاه کنی دیگه حی نمیبینی. حالا همین برگا چی بود؟ جلوه حی بود. حالا همین برگا چیه؟ حجاب حی است. یعنی برگ نگاه کنی از همین برگا از حی غافل میشی، با همین برگا متوجه حی میشی. مثال خورشید ما زدیم، خورشید یعنی این نور خورشید، حجاب خورشید است، در ضمن چیه؟ جلوه خورشید است. یعنی خورشید با همین نورهاش نشون میده خودش را. حالا همین نوره رو نگاه کنید باعث شد که خورشید رو نبینید. یعنی اینجوری نمیشه. خب ما قبل از اینکه برگردیم مقدمه به چیدیم اینا را برای اینکه بحث انتقال برهان به عرفان را بکنیم، قول دادیم سوالای شما را جواب بدیم که از جهت برهان صدیقین انضباطی ذهن عزیزان بگیره، تقریبا یه کمال لازم رو داشته باشه. بعدن برمیگردیم بحثمون را تا همینجا که شروع کردیم مقدماتش رو چیدیم ادامه بدیم. سوال اولی که فرمودن اینه که با توجه به این که شما به وجود مطلق میگویید خدا، حرفش درسته، ولی ما نمیگویم وجود مطلق خداست، ما فقط خدا میبینیم به همون وجود. بعد که فکر میکنیم در فکرمون عند تحلیل العقل، به قول فیلسوفا در تحلیل عقل میفهمیم که خب این وجودا به وجود مطلق ختم میشه، اون وجود مطلق هست. اما ما در خارج وجود مطلق نداریم، ما حی مطلق داریم، حی مطلقی که همون حی مطلق علیم مطلق است. عنایت بفرمایید، فلسفی نمیشه خدا پرستی کرد، فلسفه آدرس میده. ببینید در خارج که در خارج واقعا وجود داریم یا حی مطلق ما داریم؟ وجود یه چیز ذهنی است، انتزاع ذهن است. در خارج حی مطلق است، حی مطلق همون که حی مطلق است گفتیم چی؟ وحدت بین ذات و صفات، علیم مطلق است. پس اون چه که انشاءالله عنایت داریم باش روبرو بشید حی مطلق است. حالا حی مطلق یه وجه دیگش علیم مطلق است یا همون که حی مطلق است علیم مطلق است؟ گفتیم عین کمال است، عین حیات است، عین قدرت است. یعنی همون که حیات همون مرید است، همون علیم است. خب اون چه در خارج است عقل متوجه میشه به اعتبار این وجود محدود باید یه وجود مطلقی باشن، اون عقل متوجه میشه. اما حالا عقل وقتی بخواد ببینه جلوش میگه که نگاه کن، درست ببین، وجود نمیبینی، حی مطلق در صحنه. پس حرف ایشون هم درسته، هم این عنایت رو میخواد. پس اشکال کننده، سوال کننده سوال کرده است با توجه به اینکه شما به وجود مطلق میگویید خدا، من سختم از بگم اینا رو، یعنی ما نمیگوییم، ما میگوییم، دوباره تکرار میکنم، ما نمیگوییم وجود مطلق خدا. هندو به طعنه گفت که یاران خدا دوتا، لعنت بر اون که بگوید خدا یکیست. اما درستش نه دیگه، هندو به طعنه گفت که یاران خدا دوتا، لعنت بر اون که بگوید چیا بگوید؟ که خدا دوتا، خدا یکی. حالا ما اگه یکی بگه وجود مطلق خداست میگم عقلش نمیرسد، اما خودمونم میکنم. چرا از منظر عقل انتزاعی میگویم ولی از منظر نگاه به خارج واقعیت نمیگویم؟ نمیگویم. این که گاهی من قصه میخورم از بعضی کار علما، بعضی علما که زبان فیلسوف عارفی مثل ملا صدرا را نفهمیدن. همین ملا صدرای عزیز که میگه وجود مطلق خداست سخت منکر این حرفاست. به چه معنا منکر است؟ به معنی که خارجیت قضیه یه وجود نیست یه خدا، و یه خدا نیست یه وجود و یه سمیع. فقط در خارج چه هست؟ کمال مطلق به معنای حی قدیر سمیع، که اینها هم احد است. حالا اینها را گفتم. خب حالا ایشون میفرماد پس طبق حرف شما که وجود مطلق خداست، اولین تجلی وجود مطلق و کمال مطلق جامع جمیع صفات الهی است. بعد میگه که خب شما میگون انسان کامل است. راست میگه، راست میگه، ما معتقدیم. اینجا هم دلیلش رو نمیاریم. این بحث ما الحمدلله این نتیجه رو برای شما داد که این کتاب مبانی معرفتی مهدویت رو اگه خوب بخونید، آره این حرف ایشون رو ما اونجا با ادله ثابت کردیم که اولین تجلی حضرت الله انسان کامل است، نه هیچ ملکی و نه هیچ کس دیگه. چرا؟ الله جامع جمیع کمالات است. از جامع جمیع کمالات اولین تجلی جامع جمیع کمالات است به مخلوقیت. پس نمیتونه هیچ ملکی باشه. چرا؟ هر ملکی یه چیز است و چیزها نیست. ملکی که محیی است ممیت نیست، ملکی که ممیت است رزاق نیست. اما خدایی که جامع جمیع کمالات هست، اولین تجلیش باید موجود واحدی باشه که جامع جمیع کمالات هست، و این انسان کامل است. انسان است که همه کمالات به جامعیت دارد. پس حرفش درسته، برای همین هم وجود مقدس پیامبر فرمودن اول ما خلق الله نوری، اولین مخلوق حتما باید وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله باشه. پس تا اینجا حرف آقا درسته که بله ما میگیم که اولین مخلوق انسان کاملا، ایشون یه اشکالی براش پیش اومده، میگه خب مگه نه اینکه تجلی با اصل کاملا یگانه، پس باید امام زمان کاملا همون خدا باشه، پس بنابراین چرا شما میگون مخلوق؟ نه اشتباه فهمیدن ایشون، تجلی با صاحب تجلی یگانن اما به نزول. بعد میگن چرا شما میگون مخلوق است، پس امام زمان مخلوق نیست. اشکال ایشون اینه که مخلوقیت هنوز در حد چی میدونه؟ دوگانگی. یعنی عزیز زمان اینه باید حل کنه، نه مخلوقیت در برهان صدیقی یعنی تجلی، این که تجلی کرده ما بهش میگون مخلوقیت و معلولیت. پس این که میفرماد که در واقع اینا یکی هست، نه یکی نیستن، این مخلوق است، اون خالق است، اما نه به دوگانگی، به نزول. ایشون تصورش بوده که فقط مخلوق عبارت از این که مثلا بنده این ساختمان بسازه این میشه معلول، و چون تجلی از صاحب تجلی دوگانه نیست پس مخلوق نیست. چرا؟ مخلوق است، معلول است. ولی شما انشاءالله از این به بعد این ذهنتون رو عوض کنید که معلول نسبت به علت وجودی و ایجادی در تجلی، فقط معلول تجلی علت است نه به دوگانگی. اگه این عنایت بفرمان اشکالشون برطرف شد. اشکال دوم یا سوال دوم کردم که چرا وجود مطلق تجلیاتش متفاوتن. این خیلی حرف خوبیه، ما یه مختصر میگم بهترین جواب ما انشاءالله در حرکت جوهری میتونیم بدیم. ما چاره ای نداریم برای اینکه عزیزانی که حالا تا این خوبی به میدون اومدن و سوالشون هم معلومه که مردونه اومدن به میدون، ما امیدمون است که سنت خوبی که میخواییم بگذاریم که عزیزان تو این وادی فکر کنن، باید برهان صدیقین رو کنارش حرکت جوهری هم داشته باشیم. کمال این دوتا یه ذهن منضبطی به شما میگه. پس نه که اگه شرایط براتون مساعده، با اینکه یه مقداری زمان ممکنه طول بکشه، همت کنید بیاید تا این حرکت جوهری هم ما تمام کنیم. از نظر ما مأموریتمون اون وقت تمام کردیم، یعنی ما دلمون دیگه راضی شد از که الحمدلله اون چه ما وظیفمون بود انجام دادیم. اینه که حرکت جوهری احتمالا طول بکشه یه دو ماه دیگه میمونه که حالا فعلا جواب اختصاری اینشونه بدیم. آقا علت تفاوت‌ها دو جوره. ایشون میگه که چرا تجلیات متفاوته؟ یکی تجلیات به جهت نزول هست، یعنی همین که مرتبه عالی جلوه بکنه مرتبه نازل، خب این نسبت به اون متفاوته. یکی هم تجلیات به معنی شرایط ظهور است. اینا تو برهان حرکت جوهری میخونیم، یعنی شرایط ظهور متفاوت میکنه تجلی را. نمونهش ببینید، من در شرایط چشمم ظهور کنم میشم بینایی، همین من در شرایط گوشم ظهور کنم میشم شنوا. یه من است که هم بیناست هم شنوا. این به یعنی شما فکر نکنید خودتون چند تا، خودتون یکی، شرایط ظهورتون مختلفه. در شرایط تکلمم ظهور کنم میشم ناطق، در شرایط لامسم ظهور کنم میشم لامس. یعنی پس یک حقیقت هست به جهت شرایط، چون اینا بدنه. پس یکی از علت تفاوت‌ها بستر عالم ماده است که شما میبینید. در عالم مجرد احسن، اون جلسه دم دوست عزیزم یه سوالی کردن خوشحال شدم، فرمودن که خب اگه دو تا موجود مجرد در یه مرتبه باشن دو تا، یا یکی، گفتم خودت نظرت چیه؟ گفت یکی. گفتم خب همینه. اصلا دیگه اونجا کسرت بستری یا شرایطی نیست، کسرت طولی هست. همین جواب مختصر باشه. با سوال کردن که میگویید اگر رابطه مخلوق با خالق قطع شود مخلوق دیگر وجود نخواهد داشت، چرا چیزی که وجود دارد عدم میشود؟ و چون رابطه علت و معلول قطع نمیشود پس مخلوق ازلی و ابدی. از یه جهت درسته، از یه جهت باید عنایت داشته باشه. حرف اینه اگر رابطه قطع شد معلول معدوم میشه. خب میگن که خب همواره رابطه هست، تا همواره رابطه هست هست. حالا اگه حضرت رب العالمین نظرشون رو برگردوندن، یعنی شما دارید مثال زدید پرتقال رو تو ذهنتون دارید، تا توجه دارید هست، حالا پرتقال نظرتون رفت به چیز دیگه، خب نیست. کل این عالم ماده تجلی توجه حضرت رب العالمین است. حالا با یه نظر چه کار میکنه؟ تا توجهش میره عالم قیامت، اذا شمس و کبرت اذا بهار و فجرت، همش خلاص میشه. ظهور خلاصش اینه که به این قصه ظاهر میشه که زمین میریزه به هم، تزلزل زمین به وجود میاد، خورشید از بین میره. پس نهایتاً نمیشه گفت که عالم ابدی، ولی اگر نظر حضرت رب العالمین به معلول همواره باشه، آره این همواره هست. ولی بعد در حرکت جوهری میخونیم که نظر حضرت رب العالمین دو نظر هست، یکی نظر وجودی، یکی نظر کمالی. بعدن خواهیم خون که حضرت رب العالمین به عالم ماده نظر کمالی داره، کمال کمال کمال، عالم کامل میشه، میشه قیامت، که بحثش میگذره در جلسات آینده انشاءالله. میفرمان که وقتی قرآن نزول میکنن اصل آن دارای معانی عمیق‌تر است. خب آره، فقط یادتون باشه دیگه این الفاظ اونجا هست یا حقیقت هست، این قاعده رو یادتون باشه. هر چه نزول کنه، اینا خوب نگاه کنید، چون ما در سوال بعدی هم میخوایم آقا احد، هر چه نزول کنه یه نحوه کثرتش کثرتش کثرته، تا میاد به عالم ماده که کثرت در کثرته. خب باز مثال اون جلسات دادم، شما من دون میشه عقل دون، عقل دون میشه خیال دون، خیال دون میشه لفظ دون. ببینید شما تا عقل هیچ نحوه کثرتی را نمیتونید متصور بشین، هست نسبت به من دون، اما وقتی میاد تو خیالتون یه نحوه کثرته، اما نه این کثرتی که تو الفاظ هست. عالم هم همینطوره، هر چه نازل بشه یه نحوه کثرت به وجود میاد. پس حالا قرآن که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اون قرآن غیبی متعالی، اون معلومه است. یه نگاه که بهش بکنی همه قرآن هست. شب قدر انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر همه قرآن نازل شد در قلب وجود مقدس پیامبر و امام زمان. خب این چه قرآنی است که با یک شب همش نازل میشه؟ اون قرآن غیبی جامع است، قرآن کثیر الفاظی که نیست، که با یه نگاه همه قرآن را وجود مقدس صاحب عصر میبینم و میابم. خب حالا هر چه نازل بشه کثیر میشه، انشاءالله به جایی میرسی که به لطف الهی شب قدر شما شب قدری میشه که اجمالا قرآن را میفهمی. یه قاعده است، هر چه تجردتون شدید بشه سر و ته قرآن بیشتر پیشه دونه. این که مرحوم علامه به فرمایش آیت الله قاضی، آیت الله قاضی فرموده بودن که این دوتا برادر یعنی محمد حسن و محمد حسین طباطبایی از 20 سالگی مجرد بودن. نمونش چی؟ چون علامه طباطبایی نگاه کنید هر آیه ای رو درش بقیه ی آیات رو میبینه، خودشون میفرمان من همه قرآن رو از یه سوره در میارم. شاگرد امیرالمومنینم، امیرالمومنین میفرمان من همه قرآن رو در نقطه باء بسم الله میبینم و انا نقطتو تحت باء بسم الله یا نقطتو باء بسم الله. خب اون خود حضرت امیرالمومنین یه جمله ای در اینا همش اینجا برامون حل میشه، میفرمان العلم نقطتون کسرها جهل الجاهلون. خیلی حرف عالی میگه، هر چه جاهل بشی در کثرتی، علم کثیره، هر چه چی بشی از جهل درای، همه حقایق یه نقطه است. العلم نقطتون دستگاه خوبیه، شما هم علم با بحث برهان صدیقی میفهمید. ببینید هر چه نازل بشه کثیر میشه، هر چه شدید بشه جامع میشه. پس این که فرمودن قرآن شما را به جایی میرسونه که به حکمت میرسونه، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. حکمت همین مسئله است که ما حالا گفتیم، حکمت یعنی مقامی که تمام حقایق به شکل جامع در شخص ایجاد میشه. حکیم واقعی و با قرآن میشه یه همچی جاهایی رفت، راهش حالا اینجا بحثش نباید بشه. خب سوال دیگه فرمودن که سوال خیلی خوبیه، گفتن شما گفتید که نور سبز وچی از نور بیرنگ است، و بعد میگوید که نور سبز شش وچه دیگه یه نور بیرنگ را نداره که سبز است. از طرفی ما در متونمون داریم که ائمه وجه الله هست، پس ائمه هم که وجه الله هست کدوم از وجوه الهی را ندارن؟ این سؤال بسیار خوبه، دو قسمت داره. ببینید دو جور وجه داریم، یک وجه نازله نور بیرنگ که همه نور بیرنگ رو داره به نازله. یه وقت میگو این وجه نور شدید است و نور بیرنگ نازلش وجه نور بیرنگ عالی است. این یه نوع وجه است. یه وقت میگو نور سبز وجه ناقصه نور بیرنگه. نور سبز ناقص است، یعنی شش رنگ رو نداره. برای همین هم حکایت از بیرنگی نور بیرنگ نیست، حکایت از نورانیت نور است. نور دو وجه داره دیگه، نور بیرنگ، یکی به اعتبار جامعیتش بیرنگ است، یکی به اعتبار نورانیتش کاشف است. جلو دار میبینی باش. نور سبز به اعتبار بیرنگی نور بیرنگ مظهر نور بیرنگ نیست، اما به اعتبار کاشفیت نورانیت نور مظهر نور هست. خب حالا اما نور بیرنگ چی؟ نور بیرنگ نازله هر دو شده. وجوه الله ائمه وجه الله هن، وجه الله نه وجه الرحمن وجه الرحیم. الله همه کمالات هست، حالا وجه الله همه کمالات هست به جلوه، به نازله. برای همین هم ما اثبات قطعی الحمدلله این دستگاه حکمت متعالیه به خوبه ما میتونیم ثابت کنیم که حتما الله وجه میخواد و وجهش باید انسان کامل باشه و هر کس بدون انسان کامل خواست به خدا برسه دروغ میگه. این خیلی ادعای بزرگیه. یا ما آدم های متعصبه چی میگن تنگ نظریم، یا واقعیت اینه ما معتقدیم منهای ارتباط با ائمه اصلا ارتباط با خدا محال است. ادله آوردیم، حالا انشالله رسیدید همون با حوصله همون کتاب مبانی معرفتی مهدویت رو نگاه کنید، نکتهای خوبی داره. پس نه، پس اشکال بجاست، ببخشید اشکال بیجاست، ولی سوال خوبه. پس ائمه وجه الله هست، اما وجه جلوه جامع حضرت رب العالمین. برای همین هر چه نگاهشون بکنید اشاره به الله هم. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله، من اول به الله میخونم شما را. اگه دیدیم نمیاد بقیه اسما را برادون به صحنه میاریم. سوال بعدی کردن چرا اشد الوجود فیاضت. این سوال ما جواب داده بودیم، ولی من گفتم شاید هنوز در ذهن عزیزان هست که اصلا چرا مثلا خدا فیاضت اشد الوجود هم اشد الوجود هم فیاضت. به جهت این که شدیت وجود ناخودآگاه باعث میشه که فیض برتر داشته، فیض بعدی داشته باشه. روز اگه یادتون باشه بحث کردیم چرا این میز یه میز دیگه ازش صادر نمیشه، جلوه نمیکنه. برای اینکه اینکه پایین ترین درجه وجود است، پایین ترین نیست که این جلوه کنه. اما مراتب عالیه وجود مرتبه مادون رو ایجاد میکنن، جلوه میکنن، میشه مرتبه مادون. سوال کردن که این خیلی سوال خوبیه، با توجه به خیلی وقتا پیش سوال کردن دا، ولی ما گذاشته بودیم به وقتش جواب بدیم. سوال کردن با توجه به وحدت بین ذات و صفات خداوند چرا میگویید حتی پیامبر و ائمه نیز با اسماء الهی ارتباط دارند نه با ذات خداوند؟ چرا؟ یادتون باشه ذات درست عینه علیم عین سمیعه، ولی جلوه که میکنه خب جلوهش هم میشه الله. اولین کاملترین جلوه ذات اللهه. برای همین هم شما میگون الله اسم است، به اسم الله، الله اسم است. خب حالا ذات رو فقط ذات میشناسه، هیچ پیغمبری نمیشناسه. همون شعر مشهور که انقارا بلند از آشیانه، انقا یا اونقا، البته درست اونقای مخرب بهش میگن. خب حالا این انقا یا اونقا یعنی اون مقامی که هیچ پیغمبری هم اونجا نمیتونه نزدیک بشه، ذات رو فقط ذات میشناسه. اگه انشاءالله رسیدید حالا بعد از این بحثای ما اون تفسیر سوره حمد حضرت امام رحمت الله علیه را گوش بدید. نوارش شش جلسه انگار ذهنم بود شش جلسه بود کتابم شده. اونجا امام اولین حرفشون همینه، ذات رو که جز ذات نمیشناسه، حالا جلوه میکنه ذات. حالا جلوات ذات رو عرفا و اولیا میشناسن. رئیس اولیا و عرفا وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله است. که کشف محمدی الله است، الله مال پیغمبر ماست. حالا اینا بحثش اینجا نگاه کنید، هر کتابی پیامبرش پیامبر اون اسم است، پیامبر خاتم و خاتم ظهور اسم جامع است که الله میشه. اینا را بحث بکنید جدا خوبی گیرتون میاد. ما گاهی به این معلمای معارف میگم آخه پس چرا اینا رو برای مردم نمیگین؟ ما که یه لحظه بگیم خب میدونیم که تو مقدمات و مؤخراتش رو درست نمیگیم خوب جا نمیفته، ولی بعد به هر صورت من جواب این دوستمون رو اینجور دارم، چون آن ذات با همان وحدتی که بین آن و با صفاتش هست تجلی دارد و ائمه و پیامبران با تجلیاتش آخر میتونن ارتباط پیدا کنن. چرا؟ چون اگه کسی با ذات ارتباط پیدا کنه که هیچ میشه، چون باید تجلی کنه تا بشه ارتباط و انس برقرار کرد. تا اینجا سوال خوبی باز کردن. با توجه به نامرئی بودن جن، آیا مرتبه وجودی آن از انسان بالاتر است؟ اولین سوال. ببینید از کدوم انسان؟ از بدن انسان. آره، جن بدنش از بدن شما بالاتر است، برای همین هم قرآن میفرماید نمیبینیدش. اما روح شما از روح جن بالاتر است، چه بحثش رو ما تو سوره جن بحث کرده مختصرا. خب این سوال پس چرا جن رو نمیبینید؟ برای اینکه درجه این ماده سه بعدی است، این مرتبه رو نداره. مرحوم مطهری در اون تفسیر سوره جنشون میگن شاید بتونیم بگم دو بعدی، البته حرفی نیست که بخوان روش قسم بخورن، شاید هم نشه تو محفلای دقیق این حرفا زد، ولی در صورت مرتبهش چون یه کمی بالاتر است، شما اون رؤیتی که شما برای خودتون دارید اون ندارید. سوال بعدی اینه که آیا تجسم و مرئی شدن جن و ملک چی از خواص موجودات هست؟ آره، ببینید شما این قاعده رو خوب یاد بگیرید. اصلا این سوال من برای این قسمت دومش انتخاب کردم بحث کنم. شما این عالم ماده چی بوده؟ اگه مجرد نبوده، نازل شده شده ماده. خب پس بعد بودنش از کجاست؟ از نزولش. حالا اگه عالی بشه خب میشه غیر ماده. حضرت عیسی علیه السلام نازل شد، بدن حضرت عیسی خب مثل بدنش نازل بود، همه دیدندش. حضرت رب العالمین چه کارش کردن؟ مرتفعش کردن، رفع. خب حالا حضرت عیسی که رفع، حالا گوشه آسمان است یا دیگه اصلا نازل بود عالی شد؟ خب یا حضرت عیسی وجود نوری شدن در عالم بالا، وجود نوری شدن. نه اینکه مثلا حالا حضرت عیسی که رفتن بالا بدنشون رفت بالا، رفت مثلا اون گوشه آسمون هم نشست نمیدونم تو اتمسفر مثلا، نه، از نازله عالیه شد. خب دوباره حالا نازل بشه، شما میبینیدش در روایت داریم که حضرت نازل میشن میان میبینیدشون، بدن شما عالی بشه نمیبینید؟ تیول ارزم همینطور بگیرید، حالا شما بعدن بحث میکنید، شما بدنتون بتونید عالی بشه، خب دیگه نمیبینید دیگه چی میشه؟ دیگه از حالت تجرد در میاد. از حالت تجرد که در اومد محکوم زمان و مکان نیست، هر جا اراده کنید خب اونجا دوباره ایجادش میکنید. بهتر اینه تو حرکت جوهری میتونیم مفصل بحث کنیم. ملائکه در روایت داریم که ملک میمد، حضرت باشون صحبت میکردن، اصحاب من میدیدن شکل دهیه کلبیه میمد، جبرائیل عزیز علیه السلام شکل دهیه کلبیه، جوان خوش تیپ و خوش تیمای مدینه بود، حضرت باش صحبت میکردن، بعد با حضرت صحبت میکرد، اصلا جواب میدادن، گفت صدقتا. خب اصحاب بهشون برخود چیه که تازه آمده به پیغمبر میگه صدقتا، راست میگوی اصلا. بعد که رفت دور شد، حضرت به اصحاب گفتن که دیدید شناختیدش؟ گفتن چه دهیه نبود؟ گفتن نه، برادرم جبرائیل بود. ببینید نازل شد در حدی که صورت جسمانی برای همه گرفت. حالا حضرت جبرائیل وقتی میخواد بره بالا جسمش رو چکار میکنه؟ جسم نمیخواد، هیچی، هم که میره بالا جسمش که مجرد، یه عالم ماده روز که میخواد قیامت بشه چی میشه؟ خدا نازلش کرده شده سنگ و چوب، خب عالیش میکنه خلاص میشه. ظهور اینی که عالی میشه میره به مرتبه عالیه که تو برای حرکت جوهری میخونیم، ظهورش اینه که اینجوری برای شما ظاهر میشه، مثل مردنه. آدم که میمیره ظهور مردنش نیست که قلبش با میسه یا نمیدونم مغزش با میسه. آدم وقتی میخواد بمیره از یه جای میمیره، نه این که وقتی قلبش با میسه میمیره. وقتی میخواد بمیره خب قلبش با میسه، یه جوری میمیره، قلبش با میسه، کلیهش با میسه، نمیدونم. وقت بی خودی هم حواسشون پرت از کلیه رو میخوان شوکه بدن که برگرده. این مال وقتیه که نمیخواد بمیره، بدنش خراب شده. اگه خودش میخواد بمیره که فایده نداره، شما کلیهش رو شوکه کنید از مغزش میمیره. ظهور مردنش این رفلکسات که شما باش روبرو میشید. خب دیگه نشد ما بحث دوم بکنیم. ما امیدواریم که انشاءالله عزیزان یه فرصتی داشته باشن تا اینجا یه بحث برهان صدیقینا خوب خوب بخونن، که ما میخوان نتیجه خوبی بگیریم مقدمات رو میخوان. این سوال رو هم که حالا آوردن من جواب بدم. اگر میگوین ذات عالم چیزی جز حرکت نیست، پس مجردات که در آنها حرکتی نیست و هیچ آثاری از بالقوه ندارن چطور حرکت میکنن؟ بنا نشد شما در شما جلو بیفتید، ما اینا رو تو حرکت جوهری بحث میکنیم. ذات عالم ماده، حالا برای اینکه تو ذهنتون باشه دقت کنیم، ما ذات عالم ماده رو گفتیم. بله اینا همه سواله که فرمودین مال حرکت جوهریه. اجازه بدید ما حرکت جوهریه بحث کنیم جواب میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.